بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا،
نصفه أو انقص منه قليلا،
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
آموزش مباني و روش های ترتیل خوانی به کارشناسی استاد احمد ابوالقاسمی.
رتل معی آیاتی و ابنه الى صفحاتی و تعال نرتش فی الضیاء و نعیش فی نفحاتی.
رتل معی آیاتی
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر نمائین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و شنوندگان عزیز. دوستان عزیزی که شنونده برنامه آموزش ترتیل هستید، خدمت شما عرض کنم که با پخش 8 برنامه از این برنامه رسیدیم به برنامه 9 و نسبتاً بازخوردهای خوبی داشته و دوستان عزیزمون گاهی نظراتی داشتن و گاهی انتقادهایی و گاهی بازخوردهای مثبت و منفی رو به هر حال به موش بنده رسوندن و منم نکته‌ای رو لازم شد که امروز توضیح بدم و اون این که به هر حال اگر ما همیشه در خصوص علوم و در خصوص هنر و در خصوص پیشرفت اینجوری فکر بکنیم که چون قبل از ما کسی این دیوار و این سد رو نشکوند، ما هم نباید به سمت تولید بهتر و به سمت پیشرفت بریم. الان بحثی که مطرحه، چون از قدیم در خصوص لحن تلاوت ترتیل خب حرف زیاد بود و به خاطر اون ناشیگری که یه عده از قراء داشتن در خوندن ترتیل که من توضیحاتش رو توی جلسات گذشته دادم، باعث می شد که اسلوب ترتیل کم کم تبدیل بشه به اسلوب تحقیق تند و دوستان عزیز ما به خاطر اینکه تجربه ترتیل خوانی نداشتن تحقیق تند میخوندن و این عیار پایین میومد، نتیجتا به این نقطه رسیدن که در ترتیل خوانی نباید خیلی ما حرکت های تنقیمی داشته باشیم و باید مثل مصری ها که خیلی ساده خوندن و تحرکات تنقیمی زیادی نداشتن، ما هم باید تبعیت کنیم و یا از اون بدتر این جمله رو میشنویم خیلی زیاد خیلی زیاد، که متاسفانه جمله غلطی است، که اگر بنا بود در ترتیل کاری انجام بشود حتما مصری ها اون کار رو میکردن. من خیلی مایل نیستم که اینجوری خدای نکرده پاسخ بدم به نگاه بعضی از اساتید، ولی چاره ای نداریم، ما باید این سطر رو بشکنیم و اینطور بگم که ما دیگه نباید بشینیم ببینیم که مصری ها برای ما چی تعیین میکنن و دلیلی نداره که اگر اونها توی این هنر و توی این رشته تا انتهای اون رو نرفتن به خاطر اینکه شاید در کشور اونها خیلی جایگاهی نداره یا اهمیتی براشون نداره یا نخواستن حتی این کار رو بکنن، ما هم بشینیم و دست نگه داریم و بگیم خب پس چون مصری ها تنقیم زیادی در ترتیل خوانی نداشتن ما هم این کار رو نکنیم. چه اشکالی داره حالا که ما داریم میخونیم خب زیباتر بخونیم؟ ما نه تو روایات همچین چیزی داریم که در ترتیل خوانی متفاوت باشید. نمیدونم، اگر تعریف شمرده خوانی رو هم در نظر بگیریم، ما میتونیم عین شمرده خوندن زیبا هم بخونیم، منافاتی با هم نداره، ولی گاهی بعضی ها این شمرده خواندن رو فارغ از مباحث صوتی لحنی میدونن و حتی در بعضی از نظریات من دیدم توی جزوه های آموزشی که اصلا هر کجا که تنقیم بیشتری به کار بره و آهنگ های زیباتری استفاده بشه ممکنه که بیاد تأثیر بذاره روی میزان برداشتی که افراد از اون آیت و اون مفهوم دارن. من هرچی فکر میکنم نمیتونم این حرف رو برای خودم جا بندازم که آیا این حرف درست هست یا نیست. ممکنه بعضی ها بگن این حرف درسته و به خاطر همین در ترتیل خوانی بیان میگن که ما باید طوری بخونیم که فقط کلمات شنیده بشه. خب آیا خود این باز بولد کردن حروف و کلمات و اداء حروف به تنهایی، آیا خود این نمیتونه یه مانع باشه؟ اما من فکر میکنم اگر ترتیل روان باشه و در اون معنا هم رعایت بشه و استفاده صحیحی در تحت قالب‌ها و اسلوب ترتیل از صدا و آهنگ بشه، هیچ منافاتی نداره و اتفاقاً در خیلی از قسمت‌ها شنونده میتونه برداشت بهتری داشته باشه و کمک بکنه به اون که بتونه اصلاً بعضی از آیات رو بهتر بشنوه. حالا ما تو این برنامه شاید برسیم به این قسمت، هرچند در برنامه قبلی هم من قطعه‌ای که پخش کردم در اون برنامه در از سوره مبارکه زمر فکر میکنم بود، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، داشت خونده میشد، همون تأکیدهای معنایی وجود داشت، هم با آکسان ها هم با صدا و هم با لحن، و تقریبا ما داریم اون قسمت رو که میشنویم معانی رو هم داریم پیگیری میکنیم و هدف از هر نوع تلاوتی چه تحقیق و چه ترتیل محور معناست و ما باید تمام توان خودمون رو در اختیار بگیریم تا بتونیم معنا رو بهتر منتقل بکنیم. پس با این مقدمه‌ای که من خدمتتون عرض کردم، میخوام یه ذره شهامت بیشتری به شما بدم و کاری بکنم که انشالله بتونید شما این صد رو بشکنید و این حرف، حرفی که مانع میشه از این که ما ترتیل زیبا بخونیم، کم کم جای خودش رو به این حرف بده که منافاتی نداره شمرده خواندن و زیبا خوندن با هم دیگه. خب دوستان عزیز، ما به عنوان مثال قطعاتی رو برای شما ممکنه توی این برنامه پخش بکنیم که یا حتی من خودم بخونم که این ذهنیت برای شما بیشتر جا بیفته و من بتونم هدف خودم رو بهتر روشن بکنم. اولا من صفحه‌ای رو در نظر گرفتم تا بتونم یک تفاوت گفتاری رو برای شما نمایش بدم با صوت و الحان. خیلی نمیخوام وارد ریز معانی بشم، میخوام کلیات این آیات خدمت شما عرض بکنم و شاید حتی شما در تلاوت ترتیل اساتید قدیمی مصری هم اگر ببینید که تا اینجاها تو این قسمت‌ها، جاهایی که گفتگوی دو طرفه است، گفتگوی به اصطلاح سر توحید و نمیدونم این حرفاست و یا داستان‌هاست یا از این اتفاقاتی که تو بعضی از قصه ها افتاده و دو نفر مقابل هم گفتگو کردن، میبینید که اونها هم تا حدودی ممکنه تو این قضیه وارد شده باشن، اما مرزی به نظر من نداره. فقط باید اون اصول و قواعد کلی که بر ترتیل خوانی حاکم هست اونجا به هم نخوره و این اصول رعایت بشه. صفحه 316 رو از آیه 65 تا 76 سوره مبارکه طه رو من میخوام الان برای شما بخونم. تو برنامه های قبلی گاهی تلاوت هایی که پخش می شد از اون ترتیلی بود که من سال گذشته خونده بودم و از اونا استفاده می شد، اینجا می خواهم بخونم خودم و شما ببینید که در بعضی از قسمت ها می تونه این اتفاق بیفته و در یک پوشش کلی این معانی انتقال پیدا کنه از طریق صدا، آکسان ها و آهنگ ها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. يعني اینجا ما میتونیم این جمله رو دو قسمتش بکنیم. گفتن یا موسى یا تو عصاتو میندازی یا ما اول عصامونو بندازیم. خب ما دقیقا باید اینجا ببینیم که این آیه چی میخواد بگه و این نکته رو یادتون باشه دوستان عزیز. ما در تلاوت هر نوعش نباید حروف رو بشنویم و نباید کلمات رو بشنویم، باید جملات رو بشنویم. قرآن جملاتش معانی رو انتقال میده. خیلی کم ما داریم که یک کلمه‌ای بتونه معنی رو انتقال بده. اگر اون کلمه هم بخواد معنی رو انتقال بده، بعضی از کلمات هست مثل برو، این یه معنی داره. اما اگر ما بخوایم خوندنی بکنیم، باید تلاشمون این باشه که جملات رو شنونده بشنوه، نه حروف و کلمات رو. گاهی بعضی از افرادهایی که ما داریم در مباحث ادا ممکنه که ما رو ببره به این سمت که شنونده از ما سین و قاف و جیم و ح میشنوه یا کلمه میشنوه، اون کلمه خودش معنایی نداره. قالو، گفتن. کی به کی گفت، چی گفت، معلوم نیست. قالو یا موسی، خب چی گفتن حالا؟ اما ان تلقیه و اما ان نکون اول من القا. گفتن یا موسی یا تو عصاتو بنداز یا ما اول عصامونو بندازیم. این مفهوم رو ما باید برسونیم.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى.
اگر دقت بکنید من میگم اول من ألقى، اولین کسی که این ارتباط این جمله رو این سه کلمه رو با هم حفظ میکنم. اوله یه کلمه جداگانه خوانده نمیشه، اول من القا. آیات بعدی رو رد میشیم از اونجایی که میخوایم بگیم قلنا لا تخف. توی این قلنا لا تخف به نظر شما آیا باید یک مهربانی، یک اعتماد به نفس، یک حمایت باشی یا نه؟ مثل پدری که مثلا به فرزند خودش میگه نگران نباش من هستم، میخواد براش اعتماد ایجاد بکنه، بهش اطمینان بده.
قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم.
حبالهم وعصيهم، این دوتا باید با هم عطف بشه، چون با هم دیگه عطف شده از نظر آهنگی باید با هم عطف بشه، این هم خونده بشه، توی فراز آهنگی دیده بشه.
فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً.
خیف، ترس.
فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قلنا لا تخف انك انت الاعلى.
اینجا دقت میکنید، قلنا لا تخف، اینجا صدا داره کمک میکنه به این معنا، قلنا لا تخف، نترس، انك انت الاعلى.
قلنا لا تخف انك انت الاعلى.
اینجا دیگه باید یه مقدار این صدا بیشتر کمک کنه به انک انت الاعلا.
و القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا.
ولا یفلح الساحر حیث اتا، این جمله تحت اون آکسان لا یفلح باید زیر مجموعه اون آهنگ خونده بشه، نمیتونیم بگیم
ولا یفلح الساحر حیث اتا،
نه اصلا،
ولا یفلح الساحر حیث اتا. فالقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون و موسى.
جادوگرا به سجده افتادند. چجوری گفتند آمنا برب هارون و موسى؟ دقیقا با دو خط بالاتر خودش کاملا صدا باید تغییر بکنه. اونجا انک انت الاعلا گوینده این حرف یه کسی دیگه است، اینجا اون کسی که داره قصه میگه داره از جانب یه گروه دیگه حرف میزنه. اونجا از جانب خدا حرف میزد، صداشو تغییر میده، اینجا از جانب کسانی که به سجده افتادن و ایمان آوردن، و این ایمان آوردن هم توش رضایتمندی هست و هم توش حزن. خب همه چی میتونه باشه، ولی هرچی هست درشتی صدا دیگه نیست.
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
قصه اینجا عوض میشه، یه نفر دیگه میاد حرف میزنه و اونجا فرعونه.
قال آمنتم له قبل ان آذن لكم.
قبل از اینکه از من اجازه بگیرید و من به شما اجازه بدم بهش ایمان آوردید. اینجا دیگه اون حزن اینا همه از بمیره.
فواصل قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر. دیگه از اون بدتر، تهدید.
فلا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا.
دوباره صحنه عوض میشه، اونا جواب میدن، گفتن ما این حرفایی رو که زدی قبول نمی کنیم و انتخاب نمی کنیم این منطق تو و این حرفای تو رو. حالا باید اون حزنه باشه، ولی نه اون حزنی که در قالو آمنا برب هارون، اون حزن ذاتی اون آدما در اون لحظه هست، اما در مقابل فرعون دیگه مثل مقابل خدا حرف نمیزنن.
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.
اتفاقاً اینجا با اعتماد به نفس خیلی زیادی در مقابل فرعون دارن حرف میزنن. حالا میاد بحث غفران دوره پیش میاد، انا اینجا باید روش رجا خوف اینا همه تو اینجا بیاد برعکس اون آیه قبلی.
انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا و ما اکرهتنا علیه من السحر والله خیر و ابقا.
انه من یأتی ربه مجرمن فإن له، اینجا حالته حرف دیگه یه فارغ از این قصه است، از این قصه اومده بیرون یک خبر رو داره به سلام میده که در روز قیامت اینجوریه، هر کسی که گناهکار به پیشگاه پروردگارش بره، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، بعدش بشارته.
إنه من يأتي ربه مجرما،
إنه من يأتي ربه مجرما،
إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا.
لا يموت ولا يحيا، یه فیها این وسط اومده به خاطر بحثایی که حالا ما واردش نمیشیم. ما نباید فکر کنیم که اون ولا یحیا دیگه جدا از لا یموته، لا یموت ولا یحیا،
لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت ولا يحيا.
اینجا ما آهنگ رو داریم کلی، یعنی یک جمله لا يموت فيها ولا يحيا میبینیم، باز ما کلمه دیگه نشدیدیم، ما يموت نشدیدیم، فيها نشدیدیم، يحيا نشدیدیم. حالا و من يأتهي مؤمنا
قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى.
اینجا دیگه باید یک شادی و شعفی رو نشون بدید و نشون بدید که خلاصه این طرف هم اگر کسی و من یأتیه مؤمنن قد عمل الصالحات فأولئک لهم درجات الاولا، برعکسه اگر اونجا لا یموت فیها ولا یحیا در جهنمه، اینجا فأولئک لهم درجات الاولا.
و من یأتیه مؤمنن قد عمل الصالحات فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى.
چرا درجات الاولا اینجوری ناقصمون؟ چون جنات عدن ادامشه.
جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها.
چقدر سخت این جمله بلند. جنات عدن، که جناتی که، جنات عدنی که، تجری من تحت الانهار خالدین فیها. یک جمله رو باید بخونید شما که تا آخر این آهنگش تغییر نکنه.
جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء
من تزکا. فکر میکنم برای این برنامه این قسمت کافی باشه و من قصد داشتم که تا حدودی ذهن دوستان عزیز شنونده باز بشه نسبت به این موضوع و فکر نکنن که اگر قبل از ما کسانی در یک علمی در یک هنری کمکاری داشتن یا انگیزه های اون زمان متفاوت بود و یک سری از هنرهای ویژه‌ای رو در اون مثلا حالا این نوع تلاوت به کار نگرفتن، دلیلی نیست که ما هم حق نداریم اینجوری فکر بکنیم. ما فقط باید اصول و ضوابط رو رعایت بکنیم، هر چقدر که تونستیم زیباتر بخونیم و هر چقدر تونستیم جذابتر. خب پس این نکته دیگه از این به بعد اصلا، چون ما میخوام کم کم وارد انتقال ها بشیم، ما تو این دوره آموزشی آموزش مقام به اون صورت نداریم. دوستان عزیز باید مقامات رو از جای دیگه یاد بگیرن، اما انتقال هاش مهمه که در ترتیل ما چجوری این انتقال ها رو انجام بدیم، چون تا حدودی این ضعف در ترتیل خوانی های موجود دیده میشه. یه چیز دیگه که در ترتیل خیلی بهتر میشه اون رو شنید، داشتن یک نظم مخفی و یک به اصطلاح امروزی ها یک ریتم منظمی است که در تلاوت تحقیق کمتر شنیده میشه و کمتر میشه گفت وجود داره. بعضی ها معتقدن که در تحقیق هم وجود داره ولی خیلی کمه. این نظم در ترتیل طوری باید رعایت بشه که اگر ما بتونیم ضرب آهنگ مخفی رو در خوندنمون ایجاد بکنیم، مثلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من اینجا اصرار میکنم به این ضرب آهنگ ها برای اینکه شما متوجه بشین نیازی نیست به این شدت باشه، ولی در بسیاری از تعطیل هایی که شما گوش میکنید، علل خصوص در تعطیل های استاد منشاوی، شما این قاعده رو میبینید. وقتی که این نظم پیش اومد، تمام کشش ها و حرکات کوتاه و مد ها و اینا همه باید طوری با هم دیگه رد و بدل بشن که این نظمه به هم نخوره. باز میشه همون یکی از قواعد مهم تعطیل خوانی که در تحقیق ما انقدی الزام میتونیم نداشته باشیم. وقتی که این نظم توی خوندن ما حاکم شد، دقیقا باید در سکوت‌های ما هم اتفاق بیفته، علل خصوص در جاهایی که ما توقف روی آیات زیاد داریم، مثلا سوره های کوچیک. دقت بکنید سوره مبارکه اعلا، من وقتی که شروع کردم این ریتم رو ایجاد کردم، میگم بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. این مکس ها اندازه بود. اگر این کارو بکنم بگم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى. دقت کنید من سه جا وایسادم، بعد از اعلا یه مکسی بود، بعد از فسوا کم شد، بعد از فهدا ایده زیاد شد. این ریتم رو به هم زدم، شنونده نمیتونه با من همراهی بکنه. مثلا اونجایی که شما زود شروع میکنید اون از یه کلمه اول جا میمونه، اونجا که دیر شروع میکنید نفس گرفته آماده است که شما بخونید با شما بخونه، نمیتونه. چرا میگم شنونده؟ چون خیلی از موارد که پیش میاد ما ترتیل میخونیم، الحمدلله الان در مساجد ما هم باب شده و در اکثر مساجد هر روز بین دو نماز یا بعد از نماز یه صفحه ترتیل خونده میشه. خب ما بسیاری از جاهایی که ترتیل میخونیم عده‌ای هستن که میخوان با ما همراهی بکنن. حتی اگر این همراهی وجود نداشته باشه، ما باید این نظم رو رعایت بکنیم. اما نقطه مشکلی که در ترتیل خوانی همیشه وجود داره، بحث مدهاست. این مدهای لنگی توی خوندن ایجاد میکنه، یعنی خوندن رو لنگ میکنه. این مدها باعث بشه که این ریتم به هم بخوره و ما باید سعی کنیم در همون مد هم این ریتم رو ایجاد کنیم با انواع تحریرها. در تحقیق اصلا اینجوری نیست. شما میتونید علاوه سرعت تحریر رو زیاد کنید، سرعت تحریر رو کم کنید، سرعت خوندن رو تا حدود زیاد ریتمش رو منظورم کم کنید، زیاد کنید، همون ریتم مخفی که خیلی ها میگن نیست و خیلی ها میگن هست، خیلی تفاوتی نمیکنه. اما در ترتیل نمیتونید این کارو بکنید. وقتی میرسید به یک مد، قاری که داره میخونه با یه سرعت مناسبی داره میره، یه دفعه توی هر ثانیه داره یک حرف رو ادا میکنه. فرض کنید تو هر ثانیه یک یا دو حرف رو ادا میکنه، میرسه به فعوله، هیچ حرفی دیگه نیست. اینجا باید خودش ریتم سازی بکنه و من به عنوان نمونه یکی دوتا نمونه رو برای شما پخش میکنم تا ببینید که در مدها این ریتم سازی و حرکت کردن با ریتم میتونه کار سختی باشه که اگر خوب انجام بشه اتفاقا به زیبایی ترتیب تا حدودی کمک بکنه. و اگر دیدید که نمیتونید این کار رو انجام بدید، حداقل این تحریرها رو نزنید، تحریرهایی که ریتم رو به هم میزنه انجام ندید، ساده تمومش بکنید که فقط ریتم خوندنتون به هم نخوره. با همین قسمت رو هم میشنویم.
و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد.
خب یک نمونه دیگر هم از سوره مبارکه فصلت بشنویم.
ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
خب دوستان، امیدوارم که خسته نشده باشین. ما امروز خیلی تونتون مطالب رو گفتیم و میدونم که شاید لازم میشه بعضی قسمتاشو چند بار گوش بکنید تا انشالله برای شما جا بیفته. امیدوارم که مورد استفاده شما واقع شده باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نور فی الظلمات انسی فی خلوات.